عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی ای نهایت مهربانی، دستمان را بگیر و از لغزش های من درگذر. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. خوشحال هستیم که توفیق پیدا کردیم با برنامه در وادی نور در جمع مهربان شما حضور پیدا کنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: کسی که عالمانه به قرآن را گرامی دارد، بیگمان خدا را گرامی داشته، و هر کس که آنان را خوار و حقیر شمارد، لعنت خدا را بر خود خریده است. واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به عنایت الهی و توجه معصومین علیهم السلام با دو کلمه قرآنی دیگر آشنا می شویم: کلمات اول و آخر. کلمه اول که در فارسی هم استفاده می شود و معنای نخست است و 62 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار این کلمه در آیه 41 سوره بقره آمده: ولا تكونوا اول كافر به، نخستین کافران و آن نباشید. جمع کلمه اول اولین و اولون است، مثل عبارت ان هذا الا اساطير الاولين، این چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست، که این عبارت هم 4 بار در قرآن تکرار شده، و آیه او آباؤنا الاولون که 2 بار در آیه 17 صافات و 48 واقعه آمده. کلمه اوائل که در فارسی استفاده می شود در قرآن نیامده، برعکس کلمه اول آخر است به معنای پایان. این کلمه نباید با آخر به معنای دیگر که قبلا توضیح دادیم اشتباه شود. اولین بار این کلمه در آیه 8 سوره بقره آمده.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر.
الله 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 يا الله.
جمع کلمه آخر آخرین 10 بار در قرآن آمده، مثل آیه و ترکنا علیه فی الآخرین که 3 بار در قرآن تکرار شده. کلمه آخر 40 بار در قرآن آمده. کلمه اواخر که در فارسی استفاده می شود هم در قرآن نیامده.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه دروادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه بروج که 85 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره 22 آیه دارد و 80 سوره جزء 30 قرآن کریم است. این سوره را با این دلیل بروج می نامند که با سوگند به آسمان دارای برج ها شروع می شود.
و السماء ذات البروج.
نامگذاری سوره با آیه آغازین آن هم در بعضی از روایات آمده است. مثلا امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس سوره و سماع ذات البروج را که سوره پیامبران است در نماز واجب بخواند، جایگاهش در روز رستاخیز همراه با پیامبران عظیم و شان و فرستادگان و صالحان خواهد بود.
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري
سوره بروج با سوگند به آسمان و روز قیامت و تأکید بر وقوع آن آغاز می شود و درباره سرگذشت اصحاب اخدود که مؤمنان را می آزردند و خود هلاک شدند سخن می گوید. آیات 4 تا 8 سوره مبارکه بروج درباره اصحاب اخدود سخن می گوید. اخدود به معنای گودال بزرگ یا خندق است. منظور از این واژه در این سوره گودال هایی است که کافران آن را مملو از آتش کردند تا مؤمنان را در آنها بیندازند و بسوزانند. درباره این که این ماجرا مربوط به چه زمان و چه قومی است، بین مفسران و مورخان اختلاف نظر است. معروفترین نظر آن است که این داستان مربوط به زونواس یهودی، آخرین پادشاه همیار در سرزمین یمن است. این پادشاه یهودی مسیحیان نجران را به آیین یهودیت فراخواند، اما آنان نپذیرفتند و زونواس دستور داد گودالهای پر از آتش آماده کنند و مؤمنان مسیحی را زنده زنده در آن بیندازند. عده‌ای را نیز با شمشیر کشتند. قرآن کریم درباره این مؤمنان می گوید کافران هیچ گناه و ایراد بر مؤمنان نداشتند جز این که به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیه 19 سوره رعد آشنا شویم.
داستان آیات.
همه حمزه عموی پیامبر را می شناختند و از شجاعت و هیبت و قدرت او به بزرگی یاد می کردند. هرچند حمزه هنوز مسلمان نشده بود، ولی برادرزادهش محمد را بسیار دوست داشت و از او پشتیبانی می کرد. به همین دلیل کسی جرأت نداشت بر رسول خدا آزاری برساند. روزی حمزه به شکار رفت و ابو جهل با بهره‌گیری از این فرصت رسول خدا را مجروح کرد و او را رنجاند. هنگامی که حمزه بازگشت، کنیزش به او گفت آیا می‌دانی که در غیبت تو بر برادرزاده‌ات چه گذشت؟ حمزه پرسید مگر چه روی داده است؟ کنیز گفت ابو جهل برادرزاده‌ات را کتک زده، ناسزا گفته و بدن او را زخمی کرده است. حمزه از این سخن برآشفت و بیتاب شد. بیدرنگ در پی ابو جهل دوان گردید و او را با گروهی از قریش یافت. قریش که حمزه را خشمگین دیدند از ترس پراکنده شدند و ابو جهل تنها ماند. حمزه به او گفت ای مرد نانجیب، چه کردی؟ در نبود من بر سر برادرزاده ام چه آوردی؟ سپس به آن که منتظر پاسخ بماند به ابو جهل حمله کرد و او را سخت مجروح ساخت. پس از آن به خانه پیامبر آمد. هنگامی که پیامبر عموی خیش را با آن حالت دید، دریافت که از درگیری ابو جهل با او خبردار شده است. بنابراین فرمود: عمو جان، از اینکه ابو جهل به من آزار رسانده است غمگین شده ای؟ من اندوهگین نیستم و تنها از یک کار تو شادمان خواهم گشت. حمزه گفت: یا محمد، آن کار چیست؟ بگو، هر چه که بخواهی انجام خواهم داد. پیامبر فرمود: عمو جان، اگر بگویی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، بسیار شادمان خواهم گشت. حمزه بیدرنگ شهادتین را بر زبان جاری ساخت و مسلمان گردید. با اسلام آوردن حمزه صدها مسلمان مکه خوشحال شدند و شماری دیگر از مردم نیز اسلام آوردند. در این هنگام آیه 19 سوره رعد درباره مساوی نبودن جایگاه حمزه و ابو جهل نازل شد.
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
آیا کسی که می‌داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، مانند کسی است که نسبت به حق نابیناست؟ تنها خردمندان پند می‌گیرند.
تشکر که شنونده برنامه در وادی نور هستید. از رادیو دری دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 31 تا 34 نساء با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 31 تا 34 سوره نساء بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا
دوستان عزیز، خوشحال هستیم که همچنان پای برنامه هستین و ارتباط میگیرین با برنامه، پیام میفرستین و پیام شما چشم ما را روشن میکنه. جناب محمد رضا شهرکی از مشهد نوشتن: سلام، خدا قوت به شما زحمتکشان برنامه در وادی نور. خدا به همه شما خیر دنیا و آخرت بده. تشکر جناب شهرکی. ما هم آرزو میکنیم که سعادتمند باشین و سلامت، که با آرزوهای خوب با برنامه خودتان در ارتباط شدین. انشالله که باز هم دریافت کننده پیام های خوب شما باشیم.
ابتی علمنی القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وروي من الظمآن.
ابتی
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله
وأجوده وأروي
منه
ظمآنا،
وأروي منه
ظمآنا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
تشکر از همراهی یک و یک شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 36 و 37 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
فرعون گفت: ای هامان، برای من بنای مرتفعی بساز، شاید به وسایلی دست یابم.
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا و كذلك زين لفرعون سوء عمله و صد عن السبيل و ما كيد فرعون إلا في تباب.
وسایل صعود به آسمان ها تا از خدای موسا آگاه شوند، هرچند گمان می کنم او دروغگو باشد. این چنین اعمال بد فرعون در نظرش آراست جلوه کرد و از راه حق باز داشته شد و توطئه فرعون جز به نابودی نمی انجامد.
به هر حال در آن مقطع زمانی حساس، آن مرد شجاع و با ایمان یعنی مؤمن آل فرعون کار بزرگی کرد و از راه‌های مختلف کوشید که بر جمع،
تأثیر بگذارد. سرانجام سخنان نافذ و هوشمندانه او در فرعون کارساز شد و عزم او را برای قتل موسی متزلزل ساخت. لذا فرعون تصمیم گرفت که کشتن موسی را به تأخیر بیندازد. با این حال فرعون از مرکب غرور پایین نیامد. او در ادامه کارهای شیطنت آمیز خود دست به اقدام تازه‌ای زد و آن این بود که دستور داد برجی بلند برای صعود به آسمانها بسازند تا از خدای موسی در آسمانها خبری بیابد. طبیعی است این کار او جز برای فریب مردم نبود، زیرا موسی ادعا نکرده بود که خدای من در آسمانهاست و یا قابل دیدن و لمس کردن است تا با ایستادن بر جایی بلند بتوان او را مشاهده کرد و سخنش را شنید. فرعون در صدد بود با کارهای جنجالی و پرسر و صدا مردم عادی را تحت تأثیر قرار دهد. او میخواست ذهن مردم را از موضوع نبوت موسی دور کند و مانع شود که آنان حضرت موسی را یاری و همراهی کنند. در واقع استفاده از شیوه های عوام فریبانه از اقدامات زشت فرعون بود. بی تردید منشأ اصلی انحراف فرعون این بود که به خاطر کبر و غرور و خودخواهی اعمال زشتش در نظرش زیبا جلوه می کرد. این امر موجب شد که او از پذیرش راه حق باز بماند، نقشه های او شکست بخورد و گرفتار هلاکت گردد. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. اول اینکه افرادی که اهل دلیل و منطق نیستند سعی می کنند با کارهای جنجالی جو را به نفع خود تغییر دهند. دوم اینکه قدرت نمایی و مردم فریبی یکی از شیوه های حکومت های ظالمانه و طاغوتی برای تحمیل دیدگاه های خود بر مردم و تسلط هرچه بیشتر بر آنهاست. نکته سوم این که غرور و تکبر باعث می شود انسان کارهای زشت خود را زیبا ببیند و در مقام اصلاح خیش بر نیاید. و نکته پایانی این که طاغوت‌ها همواره در مسیر اهل ایمان مانع ایجاد می کنند، اما اگر مؤمنان پایدار و با استقامت در راه حق بایستند در نهایت به پیروزی میرسند و ظالمان دچار زیان و خسران بزرگ میشوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان گرامی، جامع و کامل بودن قرآن از ویژگی‌های مهم آن است. این کتاب آسمانی همه امور مربوط به هدایت انسان‌ها و سوی کمال را در خود دارد و از این نظر هیچ گونه نارسایی در آن یافت نمی‌شود. خداوند متعال در آیه خطاب با پیامبر تصریح کرده که ما کتابی به تو فرو فرستادیم که بیانگر همه چیز است. امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در این باره می‌فرمایند: خداوند قرآنی را برای شما فرو فرستاد که بیان کننده همه مطالب است. پیامبرش را در میان شما زنده نگه داشت تا دین خود را برای او و شما بدان گونه که در کتاب خود نازل کرده بود و خودش میپسندید و کمال رساند و بر زبان او هر کار زیبا و ناپسند و بایسته و نبایسته را به شما ابلاغ کرد.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم.
Thank you.
اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راهنمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، منتها خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و شنونده برنامه در وادی نور. ما در بحث از معناداری زندگی سخنی را از جوزف رونز و از اندیشمندان غربی و از اساتید و متفکران حوزه فلسفه دین و اخلاق در محضر شما بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در باور این اندیشمند غربی زندگی وانگهی معنا پیدا می کند که به یک امر بیرونی متعالی پیوستگی و ارتباط داشته باشد، نه به یک امر درونی یا به امر وابسته به خود شخص، مانند گرسنگی، مانند سیری، مانند شهرت، ثروت و مسائل دیگری از این قبیل. و همین گونه باید اون امر بیرونی امر محدود نباشد، بلکه غیر محدود باشد، زیرا اگر هدف محدود باشد، هدف محدود پایان پذیر است و زندگی را نمیتوان و نباید به اون گره زد، که اگر گره زده شود این هدف و معنای برای زندگی نمیتواند به شمار برود. این اندیشمندی که انگلیسی نیز هست، در زمینه دیدگاه اخلاقی این موضوع مطلبی دارد که این گونه است و میگوید متدین بودن تا اندازه‌ای به معنای اخلاقی بودن است. انسان متدین، این جمله از آن من است، انسان متدین چه انسانی است؟ انسانی است که اخلاقی باشد. و بعد اضافه میکند در حالی که اخلاقی بودن برای متدین بودن کافی نیست، چون زندگی اخلاقی یک مؤلفه است که به زندگی دینی معنا و ارزش میبخشد. و این شخصیت بعد از این جمله با تکیه بر آرای یک دیگر از اندیشمندان غربی در باب اتخاذ دیدگاهی دینی معنادار این گونه میگوید که نتیجه اتصال ما با چیزها و یا اشخاص دیگر است که به زندگی ما معنا می دهد. و در ادامه این نوشته تأکید می کند که ارتباطهای روح، یعنی روح ما، فقط به نحوی بیرونی معنادار نیستند، بلکه به نحوی درونی ارزشمندند، زیرا ما را با اشخاص دیگر و با امر متعالی مرتبط می کند. این اندیشمند برای بیان تعریف ارتباطی معنا و هدفداری زندگی در حوزه نگاه دینی و از منظر ادیان به تبیین زیبایی یکی از اندیشمندان دیگر به نام پوپر اشاره می کند و این جمله را از او نقل می کند: به محض این که ما با یک تو تماس می گیریم، با نسیم از حیات سرمدی تماس گرفته ایم. خطوط ارتباطی در اون توی جاودانه به هم می رسد. اگر ما به گفته های این شمار از اندیشمندان غربی تا اکنون و در چند برنامه در محضر شما پرداختیم تأمل و توجه داشته باشیم، فرجام و نتیجه ای را که بدون می رسیم این است که اون چی که به زندگی انسان معنا می دهد صرف زندگی کردن و زندگی داشتن به معنای بیولوژیکی اون نیست، بلکه این زندگی باید یک نوع وابستگی و ارتباط داشته باشد و این ارتباط هم باید به یک موجود بیرون از خود انسان باشد و اون وجود بیرونی هم باید امری متعالی و والا باشد و افزونی بر آن باید یک امری نامحدود باشد که اگر هر یکی از این شاخصه ها را ما در نظر بگیریم می توانیم نام آن را الله یا خدا بگذاریم به مفهوم هدف و معنای زندگی. تبیین این مطلب را در برنامه آینده در محضر شما خواهیم داشت. تا آن زمان خدا یار و نگهدار همگان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشاءالله که برنامه به دلتان نشسته باشه. اگر مایل بودین که از طریق سایت برنامه رو بشنوین به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن